اصول استاد فرهانی 2895.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. خب عبارتش مونده بود، عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، فظهر مما تقدم، از آنچه که ما گفتیم در این که جمع عملی در فضای احکام پیاده نمی شود به خاطر مسئله مخالفت قطعیه، ظهره ان الجمع فی ادله الاحکام به نحو المتقدم، با تقریری که جناب شهید ثانی انجام داد، من تأویل کلیه ما این لا اولویت له اصلا. آقا ما دو تا راه جلومونه، جمع تبرعی رو بذار کنار، اون مرد، جمع عملی به سبکی که شهید ثانی گفت، حداقل در اون بخشی از ادله الاحکام که قابلیت جمع عملی دارد، مثل اکرم العلماء، دارم یادآوری میکنم بحثای گذشته رو، و نه دلالی هم ممکنی نداشته باشه مثل نص، ممکنه داشته باشه مثل ظاهر، تو عبارت بود دیگه ها. حالا جمع عملی حتی در اون جایی که امکان دارد، حالا ما دو راه داریم، جمع عملی طریق خودمون، طریق خودمون چی بود؟ جمع عرفی دار، جمع عرفی کن، نداری تعارض مستقر، برو ادلت و ترجیح، یکی رو بذار یکی رو عمل کن، طرح عهد ما و قبول آخر. حالا ما جمع عملی کنیم یا طرح عهد ما و قبول آخر، توی آخر کار میگیم که لا اولویت له اصلا علا طرح عهد ما و الاخذ بالآخر بل الامر و بالعکس. پس آقا فاکتوری که شهید ثانی اضافه کرد باز چیزی رو تو بحث ما جابجا نکرد، ما مبرمون همونیه که بود، جمع عرفی اگر نبود تعارض مستقر، برو سراغ عدلت و ترجیح. نه جمع عملی را گفت، ناظر اینجا نبود. خب حالا یه نکته ای آقای محیطی، آقا بیا قربونست، بیا اینجا صندلی زیاد، آقا بیا نشین، آقا بیا نشین. پس شما چرا رو زمین میشی؟ سرده، اذیت نمیشی؟ خیلی نشده چرا؟ مخواد بگه لازمش تعویله، جمع عملی عمل نکردن به هیچ کدومه، در واقع تصرف در هر کدوم، چون هر کدوم داریم بخشیشه میگیریم. میفهمم داری چی میگید، اما میگم آخرش تعریزه بش، یعنی میگیم جمع عملی آخرش ما دوتا رو رعایت نمی کنیم. به این معنا شیخ گفته قبول دارم، ما میگید کلمه تعویل، ما فضای جمع تبرعی و جمع عرفی هستم، ما فضا نیست، حواسم هست میگم، اما تعریض داریم بهش میکنیم، نمیخوایم ردش کنیم. خب بله الامر بالعکس، نه حق همونه که ما طرح احده ما والاخذ بالآخر انجام بدیم. خب همینجا یه نکته دیگه برگردیم، رفقا برگردید اول حرفای شهید ثانی بیاید، بقی فی المقام ان شیخنا الشهید الثانی فرعا فی تمهیدهی علا قضیت اولویت الجمع الحکم به تنصیف دارن تداعیاهما و هی فی یدهما. درست شد؟ اونجا گفتم آقا از این عبارت شراح استظهار کردن که این بحث استطرادیه، یادتونه؟ بعد گفتم این بحث از این عبارت بر نمیاد استطرادیه، اگه ما باشیم و خود عبارت ملا لغتی هم بشیم، برمیاد شهید ثانی اینو استطرادی دونسته، فرع شهید ثانی فی تمهید. مگر که به کسی بگه بقیه فی المقام کلمه شیخ ظهور در این داره که این استطراده، خب نه، بقیه فی المقام هم چرا بقیه؟ به خاطر اینکه شهید ثانی اینو جدای بحث دونسته بقیه. نه ما دعوامون این بوده که چینش بحثو بر اساس مشهور قرار بدیم، مشهور اینو استطراد کردنه، نه از توی عبارت در نمیاد الزاما نظر من شیخم استطراد باشه، این نسبت به خود عبارت ملا عبارتی. حالا دو، مگر اینکه کسی بگه بابا خب این واضحه که مسئله جمع عملی مال امارات موضوعیه و مقامنا فی الاحکام فکانه
استطرادی ها. این هم یه استدلال دیگه، نه به ظهور عبارت، به خاطر محتوا.
گفتیم خب اینم شیخ جلوتر جواب میده که بابا این بحث جمع عملی میتونه تو فضای ما هم وارد بشه.
و الان انصافا دیدید دیگه توی دو صفحه، از صفحه دوم بحث، یعنی از پاراگراف سوم چهارم بحث به ایور، شیخ اووردش به فضای جمع، به فضای احکام هم کشوندش.
نه نمیگم قبول کردیم، فتوا ندادیم بهش، اما استطراد نیست.
پرداختن بهش و مبین بحث جمع تبرعی و عملی
یک حالا دو اضافه کن سیرم رو بگم، سیر مباحثه ای شد بحث دارید دوباره. ببینید پس اولا اون عبارت بقیه فی المقام اگه میخواستیم ملا لغتی هم بشیم انصافا ظهور نداشت شیخ استطرادی میدونه این بحث رو، ظهور داشت که شهید ثانی اینو استطرادی میدونه. مگر کسی بگه آقا نه به خاطر این که اصلا مطلب مال امارات موضوعی است استطرادیه، لذا بحث دار و موضوعات خارجی است. گفتیم خب سیعتی که شیخ این رو هم نحوه تأثیری براش برای بحث خودمون که بحث جمع تبرعی و جمع عرفیه براش تأثیر میبینه و همین مقدار تأثیر هم کافیه که استطرادی نباشه. و اینم تو ضمن عبارت من براتون توضیح دارم، تو همون پاراگراف دوم سوم بحث شیخ گفت و از اینجاست که باید مستند این رو در تفکیک با جمع تبرعی و عرفی ببینیم، که اگه یادتون باشه آقای کردی حتی جمع عملی رو مقسمن از جمع دلالی جدا کرد، بعد گفت جمع دلالی اما تبرعی و اما عرفیه، اما جمع عملی غیر هماست، که من گفتم اینجا شیخ داره نشون میده جمع عملی شناختش برای شناخت کلمه جمعی که مقسمه برای تبرعی و عرفیه نافعه، و همین مقدار نفع و تأثیر هم کافیه که ما بگیم بحث استطرادی نیست. اینم تمام. حالا میخوام یه چی اضافه تر بگم با توجه به این دو سه پاراگراف آخر بعد شیخ داره نشون میده که اصلا جمع عملی ممکنه حتی با همون برش شکل عملیش که بحث تبعیزه بتونه بیاد توی فضای احکام، قابلیت ورود داره، ولو من مختارم اینه که وارد، اصلا خودش احد القولین بشه اینجا در مورد بعضی از احکام. کدوم احکام؟ اونایی که مثل اکرم العلماء و اینان، آمن زا افرادنن. البته من به خاطر مخالفت قطعی نمیگم چون فتوا نمیدم، اما مجالون که اینم یکی از اقوال مسئله احکام قرار بگیره تو این فضای آخر، اصلا جمع عملی یکی از اقوال بحثه، نه اینکه تأثیر گذاره تو مقام فهم موضوع بحث، اصلا خودش که اقواله. و تو این فضاست که این فضا هره معنا میشه. ببین عبارتش یه فضا حرم مازکرنا داره، دو تا قول میذار روبرو هم، دو تا قول. قول اول آیه ابراهیمی بگو آقا جمع عملی، قول دوم نه بعد از جمع عرفی، وقتی جمع عرفی نداریم ترجیحه دیگه، بعد از جمع عرفی نوبت به جمع عملی نمیرسه. داره واقعا اون یکی از اخبار مطرحش میکنه. پس دیگه اصلا و ابدا شائبه این که بحث جمع عملیه بحث استطرادیه نباید مطرح بشه. خیلی تعجب میکنم ایشو راهی که اینو بحث تبع استطرادی دونستنه، و تقریبا قاطعم به اینی که میخوام بگم، حدس منه ها، حدس تحلیلی من، اما تقریبا به این قرائن مورس اطمینان برام، همه این آقایون متأثر از آخوندن تو بحث تعادل تراجم. ای کاش که میشد شیخ رو دوباره مبدأ اصول قرار بدیم. خیلی از بحثا رو آخوند حذف کرده از اصول یا تغییر جهت کلان بهشون داده. دیروز گفتم بحث حجت موضوع، حجت رو بذاریم موضوع چی میشه، او آخوند، او حرف آخوند، کمر همه رو شکوند. یعنی قشنگ از این تقیه هست که مثلا یه مسیحی داره میگه یکی میذاریم بعد میگرده 180 درجه دور میخوره بس. آخوند اینطوری زد و بس خراب کرد، یکی زد تو گوشه بس رفت یه رای دیگه، الان همه دارن این راه میرن، بابا این بر میرفتیم بس حجت کار ندارم به این که موضوع علم اصول بشه یا نه. این نگاه خراب شد. لذا دیگه ابعد آخون کسی نگفت ما علم کلام میومدیم اینجا، بعد همون توضیحاتی بود که من میدادم. بابا اول اصول عملیه اثر داره، اول قطع زن اثر داره، اول حجت اثر داره، تو امکان تعبد به زنون این همه اثر توشه. زد کشتش رفت این اثراره با یه جمله. اول کفایه، صفحه به کفایه جامعه درسی صفحه سوم، یعنی صفحه اولش که یه پاراگرافه، صفحه کتاب جامعه درسی این صفحهش میشه صفحه اولش بحث موضوع یه پاراگراف، صفحه دوم صفحه سوم یه جمله گفت که آقا و حرفایی که اونا تو حجج زدن در بهترین شرایط فقط مباحث حجج میگیره و نمیتونه شامل سلاست ابحاث آتیه بشه. تمام، هم این جمله همین بود. تق زد تو گوشه ای بحثه، این بحثش ایراه میره قشنگ اومد روی این بحث. حالا همه همین بر میره، تمام شد. اینم هم همینه. لذا الان شما تو تعادل تراجی های بعدی دیگه اصلا خبری از این بحثایی که شیخ داشت به این شکل مثل الان جمع عملی، مثل او بحثی که داشتیم که آقا عام و خاص الزاماً ظهور نیست، ممکنه عام و خاصی متعارضین بشن، ممکنه نسلین باشن، ممکنه ظاهر، ابداً دیگه از این حرفا تو کتابای بعدی نمیخونید. یک بار خوندید، اگه خوندید که خوندید، اگرم نخوندید که دیگه ولش کنید دیگه، مرد. امتحانش هم که قطعاً دادن هم آقایون، و دیگه هیچی برا هیچی باقی نمید. آخرین قید و بندگی هم شما رهیدید ازش دیگه. اینجا الحمدلله. من به دوستان میگفتم که یکی از برکات آیین نامه قانون یکی از برکاتش، آیه متحرین رو میگه، میگه قانون یکی از خصوصیاتش و خوبیاش اینه که آدمها را منضبط میکنه. بعد این ثمرش برای ما چیه؟ ما اگر شخصیتمون منضبط علمی نشده باشه، عجله نکنید از ذیق امتحانات خارج بشید. خود امتحانا منضبطتون میکنه. اگر از قید امتحانات خارج شدید، دیگه به این معنا که از بند آزاد قانون آزاد بشید، منضبط نشدید، دیگه ابزاری برای انضباطتون، مگر خودتون توی مدرسه دیگه مثل اینجا جا کنید که قانون منضبطتون کنه. ما یه طرف فوش قانون میدیم، میگیم به درد چیه برنامه‌مون رو میریزه به هم نمیذاره کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی و نمیدونم شیشی انجام بدیم، بعد اولش نمیدونه خب باش بلش که قانون نمیخواد. تابستون که قانون چقدر درس میخونی؟ ها علیکم السلام. برکات قانون اینه. حالا ان شاء الله شما میرهید، ان شاء الله آقا میشید، راحت میشید از ذیق همه قوانین و اختناقات و ها علیهم و علیه. خب نه عقلمون یه چی میگه، دلمون یه چی دیگه میگه. خب و اما الجمع بین البینات، بله گفتم با آقایون، یه کسی بود رفته بود مکه، بنده خدا نشسته بود رو به کعبه خدا، میگه خدایا راه راست به سمت ما کچ کن. بعد یه کسی اومد بهش گفت پی چه دعایی میکنی تو، خدا خیرت بده به تو اینجا اومدی دعا درست بکن. گفت والله عاقلانه ترین دعا همینه. گفت خب من میدونم اینجا میرم بیرون شیطون بی پدر دوباره میاد سراغم، منم خب میدونم این راه مستقیم نمیستم روش، لذا همون بهتر اول آخرش از خودش بخوام بگم تو راه خودت به سمت ما کج بکن، ما که راه خودت رو داریم میریم، تو هم بیارش روش که درست بشه کن. به من باشه دوباره برمیگردم ازش. و اما الجمع بین البینات، خب آقا فزهر همه ما ذکرنا، قضیه احکام تمام شد، از این زهر نتیجه گرفتیم جمع عملی استطرادی نیست، مال خود بحث ما هم هست، نه در حد موضوع شناسی، یک از اقوال بحث ما میتونست قرار بگیره. این الا هم یه حرف جدید بود، یعنی حد وسط نفی جمع عملی آقای ابراهیمی نشد حرفای گذشته، یه حرف جدیدی حد وسط شد برای نفی جمع عملی، اونم چی بود؟ مسئله الا ان المخالفه القطعیه الی آخر. یه حرف جدید بود، حالا نخون، یه حد وسط جدید بود. اینا که انه انگار اگه یه حد وسط نبود دیگه رای برای نفی جمع عملیه نبود، بعد قبولش می‌کردیم. خب و تمام شد، هذا كله في ادله الاحکام. بریم سراغ موضوعات. اما الموضوعات، بسم الله الرحمن الرحیم، اما الجمع بین البینات فی حقوق الناس فهو. دوباره میخوام روزه رو بخونیم. بله حتی جمع عملی با ادله بینه هم سازگاری، چون ادله بینه میگه صدق العادل همشه قبول کن یا همشه رد کن، نمیگه بخشیشو قبول کن بخشیشو رد کن. ان کان و ان کان انا مسلم یارا و ان کان لا اولویت فیه فی الجمع عملی لا اولویت فی علی طرح احدهما بحسب ادله حجیت البینه. اتفاقا اگه ما باشیم ادله حجیت بینه میگه یکی طرح کن که حداقل یکی کامل عمل کنی، اما اگه جمع عملی شد هیچ کدوم عمل نکردیم، چون هم اونو تکذیب کردیم تو نصفش هم اینو تکذیب کردیم دیگه، صدق العادل هیچ جا عمل. لأنها ادله حجیت بینه زمین بگردون آقا، لأنها این لأن ادله الحجیه تدل الادله على وجوب الاخذ به چی؟ به کل منهما. هما به کی میخوره آقا؟ بینتین فی تمام مضمونه. ضمیر به کی میخوره؟ کل منهما مذکر ضمیرش به بینه نزن آقا. فلا فرق فی مخالفتها مخالفت الادله بین الاخذ لا به کل منهما بل به احدهما. به هر دو عمل لا به کل منهما یعنی به هر دو عمل نکنیم بل به احد ما، یکیشون رو عمل کنیم یکی رو طرح کنیم یکی رو قبول کنیم، یعنی راه خودمون، او به کل منهما دوتا رو بگیریم اما لا فی تمام مضمونه، نه در تمام مفادش بل فی بعضه، بازم تکذیبه. تازه با عنایت ثانوی اولی بهتر دومی، اولی حداقل یکی ابینه ها رو کامل عمل شده. بله و این کانه این درسته الا ان ما ذکرنا. ما ذکرنا چی بود آقا؟ ما ذکرنا چی بود آقا؟ مصالحتا بین الخصمین عند العرف فقد وقع التعبد به فی بعض الاخبار و دعی قاعده عدل و انصاف. این قاعده عدل و انصاف اگه کسی وقت کرد تعطیل خورد بهش بره تحقیق کنه ها، این قاعده نون زیاد توشه، نون از تو کتاب فقهی خودمون، اگر کسی کتاب فقهی خودمون کار کرد رو تلگرام به من اطلاع بگه چی کار کرده، من آدرس حقوق غربی و حقوق اسلامی شبه غربی و برزخش هم میدم بهش. این که اسلامی اسلامیه، اسمش حقوق نی فقهه، فقه مال آخونده است، او که به درد برا نون حضرت نون در حقوقه، در حقوق یه بخش غربی داره یه بخش دوزیست داره، دوزیست هم غربیه هم اسلامیه، هم پیش ما نون میخوره هم میره پیش اونا نون میخوره. کتاباشو بهتون میگم انشاءالله. بله معموم ماست امام اونایی طوری بگو آقا، یه چیزه که مکاسب یاد میگیره میره اونجا امامت میکنه. بله جانم بذارم مثال کسی که الان ایوری کامل نزنم، مثال اووریشه بزنم، مثل عبدالرزاق سنهوری کتابی دارد به نام الوسیط فی شرح القانون المدنی للمصر، این حقوقدان مصری، 10 جلد کتابش، حجم کتابش در حد مثلا تاریخ تمدن ویلدوران تقریبا هست، حجم کل جلد مجموعش یعنی دو برابر مکاسب تقریبا دو اونیم برابر مکاسب. اون عبدالرزاق در جلد یکش فکر کنم تو جلد شیشش هم اونجا 2-3 بحث کلی در مورد قاعده عدل و انصاف داره. آره خدمت شما عارضم دیگه. خب حالا ایوری هم باز داریم، کسای دیگه هم داریم که خواستید عرض میکنم. قاعده فقهی قاعده عدل و انصاف آره از استاد من آیت الله سبحانی میتونید ببینید، تا برید سراغ مرحوم آمیز حسن بوجنوردی و تا برید سراغ آمیز عبدالفتاح مراغی صاحب العناوین و اینها. بله. خب تو فقه شیعه هر کی بگه قاعده عدل و انصاف میگن مثل که یه دوره او بر نون خوردیه، تو فقه شیعه یه دوره ای طور بوده قاعده عدل و انصاف مال سنی ها بوده. و حالا جالب چیه بین چقدر خنده داره، خب اینا عمدتاً اشعری هن، الحسن محسن و شارع بودن، خب چجور اومدن قاعده عدل و انصاف قبول کردن؟ اینا هم از قاطی پاتی های اوضاعه، معلوم نیست کی رو چه مسیری داره میره. خب الا انما ذکرناه من الاعتبار، آنچه که ما گفتیم برای حجیت، لعله، باز شیخ قطعی نمیگه تشان، اولا نمیگه حجیت، میگه من الاعتبار، اعتبار کلمهش یکم دوزش پایین تر از حجیته، لعله شاید یکون مرجحن لسانی علل اول. درسته دوتاش مخالفت با ادله بینه است، اما ثانی که تکذیب هر دوتا توشه مرجحش بشود عدل و انصاف. و یعیده شاهد این معنا ورود الامر بالجمع بین الحقین بهازن نح. بهازن نح یعنی چی؟ تکذیب هر دو. فی روایت سکونی المعمول بها، به روایت قابل عمله رو سکونی، خب میدونید اونوری خودش فقها از روایت سقم هست اما از عام است. سکونی نوفلی از سکونی نقل میکنه، نوفلی هم میگن عامه اما شیعه هست بند خدا نوفلی، اما دوتا رو معروف هم به سنی، حالا دوتا عامی هست معروف با عامی هست اما دوتاشون هم سقه هست.
سکونی که داشتیم خیلی قائل نیست، خیلی قضی معروفه چیزه، یه از اون علامه به بعد علامه بود سونیه صافل، الان عبارت کشی موجوده، چرا 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 میاریم براتون، نه کشی من چیزی میدونستم گفتم اینو، سکونی بیشتر میخوره، نه میشه دو تارش یه کرد، اگه میخوای شیعش کنی راش باز کشی گفته، کشی یه چیزی گفته، کشی یه چیزی ازش منقوله، او بر دست و بسته، اما حالا باید فکرم کنم یادم میاد کجا گفته، اما این نوفلی و سکونی دوتا معروفن به عامیان، حالا اما سقم مشکل روایت ما نداریم باشون، روایتاشون معمولون به هاست، مشکلی هم نداریم. حالا جالب چیه دوستان، این روایت کجا اومده؟ ببینید گاهی اوقات یه مطلبی توی روایتی اومده ما ازش استفاده میکنیم، اما گاهی اوقات یه مطلبی انقدر شایع در یک روایت نه در چند روایت که حتی وسائل صاحب وسائل عنوان باب همون مطلب قرار میده، یعنی مطلب اینقدر واضحه و شایعه و مسلمه که عنوان باب قرار میگیره، که عناوین ابواب معمولا فتاوی خود صاحب وسائله، عناوین ابواب وسائل، وسائل اینجا این روایتی که آورده با عنوان بابش اینا، حکم من اودعه انسان دینارین و آخر دینارن فمتزجت و ضاع واحدا. یادتونه قصه ودعی چی بود دیگه، یکی دو دینار آورده بود، یکی یه دینار آورده بود، بعد یکیش گم شد، حالا چه کار کنیم؟ بعد اومدیم سراغ تنصیف، یکی یا گم شد یا قاطی شد، یعنی در حکم هلاک بود، بعد اون روایتی که ودعی تو رسائل اولش خوندیم گم شد، یکیش گم شد، روایت دیگه هم داشتیم که فهم تزجد و اختلط ها با هم مخلوط شدن، بعد چجور باید انجام بدیم، اومدیم سراغ تنصیف با همون احکامی که اونجا داشتیم تو علم اجمالی بحثشو کردیم. هم حالا جناب شیخ میگم عنوان باب تو وسائل همینه، یعنی این مسئله مشهوره، خود این نظریه، خود این سبک کاری که تو ودعی وجود داره، شیخ میگه فی من اودعه رجل درهمین، کسی که امین بود ودعی بود و دیگری آمد رجل اودعه درهمین و رجل آخر اودعه درهما فمتزجا به غیر تفریطن و تلف احدهما، یکیشون تلف شد، حالا چجوری باید تقسیم کنی؟ با همون قاعده ای که تنصیف سهم ها رو یک سوم یک سوم حساب میکنی، میگیم این دو درهم داشته پس دو سوم، این یک درهم داشته یک سوم، بعد تسلیث میکنیم باقی مانده را.
این
باید
فرصه شده که یکی رو بگن
که بخواد تسلیسه اتفاق بیفته به همیشه هازا ولکن الانصاف. خب حالا آقا ای تا اینجا تمام شد، تا اینجا جنبندی حرف گذشته بود، گفتیم ما هم عدل و انصاف رو اعمال کردیم، تنصیف و تبعیض رو بر اساس اصحهم انجام دادیم، قبول کردیم. لکن الانصاف، لکن الانصاف، حالا بخواهیم سراغ قصه قرآن که براتون گفتم. آقا مگه نه اینجا تعارض البینات این شد؟ این دیگه نقطه آخر خط، اینجا آخر دنیاست. اینجا هرچه اماره موضوعی داشتیم ریختیمشون تو ماجرا، مشکل رو حل نکرد. ای قرار اینجا هم قرآن استفاده نکنه، پا قرآن باید بره بمیره. خب نه، من قرآن را قبول دارم، لکن الانصاف ان الاصل کجا؟ فی موارد، کدوم موارد؟ تعارض البینات و شبه تعارض البینات. شبه تعارض البینات یعنی چی؟ یعنی هر جا دیگه آخر خط امارات موضوعی است. آقا یه جای بیانه نداریم، ما این ید یدا متکافئ شدن، دیگه هیچ اماره موضوعی وجود نداره، آخر دنیاست، چیکار کنیم؟ ان الاصل هی القرآن. خب آقای شیخ تمام، به قرآن فتوا دادی؟ حتی در جایی که قدما فتوا ندادنه چیکار میکنی؟ میگه نه نه، دعوا نکن، حالا کوچیکش میکنیم قرآن. هی ابقى الكلام، یه دعوایی داریم ان شاء الله فی کون القرعه مرجحه للبینه المطابقه للقرعه او مرجعا بعد تساقط البینتين. قرعه در حد مرجح میاد، یکی از بینه ها رو انتخاب میکنه، آخرش فتوای ما به بینه هست، لذا به لوازم بینه هم امارت دیگه، به مثبتاتش، به مثبتاتش اخذ میکنی یا نه، تساقط البینتین، نوبت به قرعه برسه، که اون موقع اگه لسان قرعه رو پذیرفتی قرعه بشه، قرعه بشه اماره، به مثبتاتش عمل کنیم، قطعا شرعیت قطع میکنیم، عمامت هم از سرت میگیریم میفرستیم از بری خونتون. اگه کسی گفت قرعه اماره است، بس هیچ دیگه، فقه شیعه از سجل ابحاث فقهی با بکنیمش بیرون. قرعه نهایتا اصل عملیه برا ما، علا ما هو المشهور عند الفقها. پس ثمره ای تفکیک مال کجا؟ اگه تو گفتی قرعه مرجح الامارتینه، بعد موقع به مثبتاتش، مثبتات اماره اخذ میشه. اما اگر گفتیم قرعه بعد تساقط البینتینه، در حد دست همه چی سیه؟ مجرای قرعه؟ چی خوندی استصحاب؟ تعارض استصحاب با قرعه خوندی یه چیزایی؟ دارید میخونید؟ خب انشاءالله مفصل میخونید اونجا. بحثی داره شیخ اونجا مفصل بحث کرده سر این. خب پس آقا، پس یبقل کلا، این نعمه به یه معنا تنازل شده حرفمون، به یه معنا وسط تنازل داریم حرف حق داریم خرج قرعه میکنیم، در حالی که به اسم قرعه نشه، به اسم اماره بشه، چون قرعه اگه خودش تنها بمونه میشه اصل عملی کوچولو میشه. ما هم میخوایم قرعه زنده بمونه، اما نمیخوایم من بگیم قرعه اماره است، دعوا نشه، میگیم نه قرعه مرجح الامارتینه. بعد این به ظاهر فحشیه برای قرعه، یعنی آقای قرعه تو با همه ادله در حد مرجح داریم ازت استفاده میکنیم، باطنش خیره، باطن و ظاهره من قبل العذاب و باطنه فيه الرحمه، عقبر اورش نفعیه برای قرعه، چون قرعه وقتی مرجح امارتین بشه بینه ها اماره میشه، به مثبتاتشون عکس کرد، یعنی دستمون باز میشه. پس این دو قول هر کدوم ثمرات داره. یبقى الكلام فی کون القرعه مرجحه للبینه، کدوم بینه؟ المطابقه للقرعه، تمرین به بینه عمل میکنیم دیگه با همه ای لوازمش. او مرجعا بعد تساقط البینته، که اینجا علامه و المشهور باید بشه اصل عملی و کوچول موچولو بشه، مگر اینکه حالا ان شاء الله بخونید تعارض استصحاب با قرعه، ببینید شیخ اونجا یه حرفای دیگه هم داره، حرف کاری. و کذا الکلام، یه بحث دیگه هم در مورد قرعه داریم، این ادامه نعما، یبقى الکلام فی عموم مورد القرعه، قرعه همه جا جاریه، او اختصاص القرعه به ما لا یکون هناک اصلون عملی، اگر اصل عملی دیگری بود دیگه نوبت به قرعه نمیرسه، که اصالت طهاره مع احد البینات. آقا اگر احد البینات دو تا بینه با هم تعارض کردن، لکن یه بینه این معازده به اصالت مثلا طهاره شد، از اومده به بحث خودمون بیرون ها، کلی داریم میگیم. آه شیخ میگه ولی الکلام موردون آخر، باید گفت مجال اون آخر بس، جای دیگه باید به اون تحقیق قرار بگیره. فلنرجع الی ما کنا فی، آقا فتحصل از بقیه فی المقام که ان شیخنا الشهید الی هنا، یه مرحله دیگه بحث اومدیم، اینجا نقطه بذار، اینتر کن یا پایین، بلکه برو صفحه بعدی یه پیج اضافه کن، خواهیم بحث جدید شروع کنیم. بحث جدید چی آقا؟ فتحصل ما در جایی که ازهر و ظاهر داشته باشیم، نفس و ظاهر داشته باشیم، تعارضمون مستقر نیست، جمع بین الدلیلین میکنیم، به مقتضای جمع بین الدلیلین فتوا میدیم. اما در جایی که ظاهرینی شدن که ذلمزیه نبودن نسبت به هم، یعنی یکی ازهر بر دیگری نبود، آقا اطلاعات گذاشته بیار، سواء به این که عام خواستم باشم یا اینطور نیست که چون عام خواست از هر ظاهره، ممکنه عام خواست باشن اما دوتا ظاهره این باشن، ممکنه عامه از هر باشه، ممکنه خواسته از هر باشه. جا از مدارمون ظهوره، جایی که نتونستیم جمع عرفی و دلالی انجام بدیم، نوبت میرسه به تعارض مستقر. حالا تکلیف در تعارض مستقر چیست؟ این میشه ادامه بحث ما. چیزی هم به نام جمع تبرعی و جمع عملی وجود نداره. بخونیم عبارت، فلنرجع الی ما کنا فی، بریم سراغ همون جایی که داشتیم ادامه بحث میدادیم. فنقول حیث و تبینه، حالا که آشکار شد عدم و تقدم الجمع، منظور از جمع چیه؟ جمع عملی، آخرین گامی که اومدیم، جمع تبرعی که مرد، جمع عملی هم که نداریم، عدم تقدم الجمع علی الترجیح ولا علی التخییر، فلا بد من الکلام فی المقامین. دو مقام باید بحث کنیم. دو مقام چی هست؟ اللذین ذکرنا که ان الکلام فی احکام التقارض یقع فیهما. قبل ورود به این بحث جمع، قاعده جمع، اول بحثیاتون قبل از اینکه وارد قاعده الجمع و مهما هم کنیم بشید، دو تا مقام درست کردیم. بعد گفتیم قبل این دو مقام لا بأس بالاشاره به یه قاعده ای که اشتهره، با اومدیم در مورد قاعده بحث کردیم، الان داریم اشاره میکنیم به همون گذشته، قبل از عبارت اوال لعالی اشاره به اون دو مقام. چی بودن اون دو مقام؟ فنقول ان المتعارضی اما ان لا یکون مع احدهما مرجحون، یا متعارضین مرجحی بینشون وجود ندارد، فیکونان متکافئین متعادلین، و اما ان یکون مع احدهما مرجحون، یا اینکه یکی بر دیگری مزیتی و مرجحی دارد. پس ما دو مقام بحث میکنیم، المقام الاول فی المتکافئین، در جایی که مرجحی وجود ندارد، و الکلام فی، آقا عنایت بکنید این جایی که متکافئینن، دو تا بحث داریم، میخواد بذاریم برای بعدن. بعدن صلی الله علی محمد و آل محمد.
قرار قصه قضیه اونی که ما